أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور، فتصل إلى معدن العدمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. قال عليه السلام: من لا نعوده كثفت اغصانه. از کلمات حکمی و ژرف و شگرف امیر حکمت و بلاغت و عدالت علی علیه السلام است در زمینه اخلاق اجتماعی و پیامدهای نرم خویی و نرم روی و نرم رفتاری انسان. فرمودند: من لا نعوده کثفت اغصانه. عود یعنی ساقه درخت، ترکه درخت رو میگن عود، چوبی که چوب تر، چوب سبز و زنده. آسان هم جمع غصنه، جمع دیگرش هم غصونه. حضرت با یک تعبیر و تشبیه لطیف و دلپذیر و سرشار از وجه ذوقی یک امر اجتماعی رو در زمینه رفتار انسان توضیح میدهند یا مورد اشاره قرار میدهند و اثر اون رو هم بیان میفرمایند، اثر اون رو هم تبیین میفرمایند. میفرمایند کسی که عودش، تنش، ساقش نرم باشد، لین باشد، شاخه های او فراوان خواهد شد، شاخه برگ او هم بسیار خواهد گشت. یعنی انسان رو به درختی، به ساقه درختی تشبیه کرده است، یا به تنه درختی که دارای ساقه هایی است. و می‌فرماید که این انسان که درختی است، تنه درختی است، چونان تنه درختی است که دارای شاخه هایی است، دارای ساقه هایی است، اگر نرم باشد انتظار می رود که از این ساقه شاخه های بسیار بروید و این تنه دارای شاخ و برگ بسیار شود. اما اگر تنه یا ساقه سخت بود از او شاخه نمی روید، بر این ساقه برگ نمی روید و خشک می ماند، برگ و بار نخواهد داشت، شاخ و برگ نخواهد داشت، تنها می ماند. تنه درخت یا شاخه های اصلی درخت رو که نگاه کنیم، گاهی یک پوسته سختی داره و اون قسمت هایی از درخت، از جمله تنه یک درخت تناور که دارای پوسته سختی است، نرم نیست و اگر کسی به او اصابت کنه، دستی، صورتی با اون تماس بگیره، اونو زخمی میکنه. سخته، زبخته، خشنه. چون این تنه یا شاخه های این گونه ای از چون این تنه ای هرگز ازش شاخه های جوان و جوانه های تازه سر نمی زند و قهران چون این تنه ای و چون این ساقه سختی شاخه جوانی ازش بر نمی آید، پس بی برگبار می شود. انسان هم تو جامعه اینجوریه، یه انسانی که زمخت و عبوس و اونق است کسی به اون نزدیک نمیشه، چون احساس میکنه اگر به اون نزدیک شد زخمی میشه، او به زبان تلخ و تندش او رو زخمی میکنه، جراحت لسان بر او وارد میکنه، زخم زبان بر او وارد میکنه، ولذا همه از او فاصله میگیرند و به او نزدیک نمیشوند، از او گریزانند. به این ترتیب کسی به او متصل نمیشود، کسی به او نمیچسبد. او حاشیه و شاخه و حاله پیدا نمی کند و تک درختی خشک، زمخت و خشن در کویری تنها می ماند. اما اگر بدنی زمختی نبود، خشن نبود، لین بود، نرم بود، یعنی اخلاق خوش داشت، زبان خوش داشت، روی خوش داشت، رفتار خوش داشت، برخورد خوش داشت، این آدم به درختی میماند که تنهش نرم است، تنهش از پوسته زخیم و سخت و خشن خالی است و میروید، سبز میشود، ساقه و شاخه میزند، برگ و بار میدهد. شما گاهی کسانی رو میبینید در جامعه که کسی حاضر نیست با او تماس بگیره، کسی حاضر نیست با او هم نشین بشه، کسی حاضر نیست با او هم کلام بشه، ولی این که میگه که به محضی که به او نزدیک میشی زخمی میشی، به زخم زبانی که او میزنه، جملات تلخی که از او صادر میشه، زخم چشمی که او میزنه، نگاه تند، نگاه تلخ، نگاه سهمگین، نگاه سمالود، سماگین. و برعکس کسانی هستند که به لحاظ نرخویی، نرمگویی، نرمرویی، نرمروی مورد علاقه مردمند، مردم آحاد مردم دوست دارن به اون نزدیک شن، با او اختلاط کنن، با او معاشرت کنن، با او محشور باشند. کسی تو خیابون راه میره و وقتی عبور میکنه بعضی مایلن به نحوی خودشونو مشغول کنن، مثلا تو حاشیه خیابان پیاده رو که راه میره به کسبه محل که میرسه، کسبه یه جورایی میخوان خودشون مشغول کنن، سرشون بنزن پایین، من مثلا دارم وسایلم رو جابجا میکنم، من دارم کالا هم رو نقل میکنم، یه جوری که با این حرف نزنن و اینم رد چه بره، این وای نسته، این سخن نگه. برعکس کسانی هستن که تا میبینن یه آقای داره میاد از دور، از تو مغازه میان بیرون و یا در محیط کار، در ادارات، از تو اتاقش میاد بیرون، میشنوفه که فلانی از راه رو اداره داره عبور میکنه، میاد بیرون، سلام علیکم، احوال پرسی میکنه. خب این نفر دوم قهرن محبوبه، نفر دوم قهرن شاخ و برگ پیدا میکنه، بارور میشه، دارای برگ و بار خواهد شد. علمای ما در گذشته این چنین بودن. این نکته رو خطاب به طلبه ها، طلبه جوان و طلبه های پیری مثل خودم عرض میکنم. معاشرت با مردم، هشت و نشت با مردم، نرخوی و نرگوی و نرمرویی نسبت به مردم برکاتی داره. بعضی از اعازم نقل میشه که اصلا از منزل تا مسجد، از منزل تا مدرسه، از منزل تا هر محلی که قراری داشتند و کاری پیاده میرفتند. در گذشته ها مثلا درشکه و احیانا گاری سوار میشدند، کالسکه سوار میشدند. الان مثلا در دهه‌های اخیر مثلا با ماشین تردد میکنن. اینا این کار نمی کردن که تو مسیر پیاده برن، از منزل تا مسجد رو و با مردم خوشبش کنن، اختلاط کنن، احوال پرسی کنن. و گاهی این مسیر رو به نحوی تنظیم می کردن که راه بیشتری و مسیرهای بیشتری، کوی و برزنهای بیشتری رو طی کنن که با افراد بیشتری مواجه بشن و احوال پرسی کنن. و گاهی طی فاصله از منزل تا مسجد یا مدرسه زمان طولانی رو هم به خود اختصاص میداد. بعضی از شاگردان مرحوم میز محمد علی شاه‌آبادی، اون فقیه و اون عارف و اون فیلسوف و اون سیاستمدار برجسته روحانی و معنوی، استاد حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، نقل میکردن میگفتن که ایشون از شاه‌آباد، از آخر خیابان جمهوری فعلی، نقطه‌ای که به خیابان جمهوری رو به میدان بهارستان وصل میکنه، اونجا رو قدیم میگفتن شاه‌آباد. در واقع چون نقطه‌ای بوده که نزدیک به کاخ ناصرالدین شاه بوده و ایشون منزلش اونجا بود، سر ظهیر الاسلام فعلی. از اینجا ایشون حرکت میکرد، یعنی از اونجا حرکت میکرد تا بره مسجد سراج تو به اصطلاح خیابون چراغ برق قدیم و امیرکبیر فعلی که مسجدشون بود. این فاصله رو با مردم مرتب گفتگو میکرد. مرحوم آقای دکتر گرجی از شاگردای ایشون بوده، در یه مقطعی میگفت که ما میرفتیم منزل ایشون و چون درسیشون زیاد داشت، تعداد درسشون زیاد بود، 11 تا درسیشون در روز میگفت، ما هم ازشون درخواست یه درس کرده بودیم، خب وقت نداشت. گفت خیلی خوب، ما منظومه منطق مرحوم حاجی رو، حکیم سبزواری رو ازش خواسته بودیم برامو بگه. ایشون گفتن خیلی خوب بیایید، من از وقتی که وضو میگیرم و مسیر رو که طی میکنم تا به مسجد که میرسم، تو مسیر این درس رو بهتون میگم. ایشون میگفت که ما میرفتیم منزلش و میستادیم، ایشون داشت وضو میگرفت، شروع میکرد درس رو و وضوشو میگرفت، عباشو دوش میکرد، از خونه خارج میشد، همینطور تو مسیر میرفتیم، ایشون درس رو میگفت، ما گوش میکردیم، دو سه نفر بودیم کنارش بودیم، راه میرفتیم و درس میگفت. ایشون به معنی کلمه حکیم مشائی بود. اون وقت تو این مسیر در اینی که درس ما رو میگفت، و البته این نشانه اینی که چقدر اون بزرگوار مسلط بوده بر حکمت که از حفظ منطق حاجی سبزواری رو میگفته، منظومه منطق رو میفرموده، و به رغم این که خب تمرکز نداشت، راه میرفت و به رغم این که در مسیر با این اون احوال پرسی میکرد، ولی این به اصطلاح مقدار اشراف رو داشت که به راحتی درس رو القا میفرمود. بعد ایشون میگفتش که تو مسیر که میرفتیم همینطوری این کاسب میمد بیرون، اون کاسب از مغازه میمد بیرون، آها داره میاد، و ایشون اونا سلام میکردن، ایشون پاسخ میداد، احدی رو بی جواب نمیگذاشت. کاسب از در مغازه میمد بیرون، سلام علیکم، علیکم السلام، گاهی وای میستاد احوال پرسی میکرد تا مسجد، وارد مسجد میشد همینجور با مردم خوشبش میکرد و گفتگو میکرد و اختلاط میکرد، در خلالش هم درس ما رو میگفت تا وارد مسجد داخل شهرستان میشد. و خب پیداست که یک درس نیم ساعت، 40 دقیقه، ممکنه گاهی یک ساعت طول بکشه. فاصله شاه آباد تا خیابون چراغ برق قدیم تهران چیزی حدود نیم ساعت تا 40-50 دقیقه طول میکشه، چون یه درس رو تموم میکردیشون. خب این رویه بزرگان ما و سلف صالح ما بوده است. من لا نعوده کثفت اعصانه، هر آن که ساقه و تنش نرم باشد او اعصان و غصون و شاخه ها و شاخ و برگش فراوان خواهد شد، انبو خواهد شد. حالا بحث فقط کثرت نیست، کثفت، کثرت یعنی بسیار میشه، کثفت یعنی انباشته میشه، انبوه میشه، شاخ و برگ بسیار در این حال انبوه و در هم پیدا میکنه، یعنی بسیار دورشو میگیرن، مردم بهش علاقمند میشن، مردم گرایش پیدا میکنن. این در واقع یک دستور عملی است که بیش از اینکه متوجه هر قشر و طبقه اجتماعی دیگر بشود، متوجه ما طلبه ها و روحانیون است، این بیان امیرالمؤمنین علیه السلام. خب در فقه زیست فناوری و مهندسی ژنتیک ما جلسه گذشته به جهت فاصله زیادی که بین آخرین درس سال گذشته با اولین درس امسال شده بود، مرور کردیم بر سرفصل هایی که اجمالا در درس های اخیر عرض کرده بودیم. آخرین درسی که آخرین محوری که آخرین سرفصلی که ذیل اون باید فروعی بررسی می شد عبارت بود از این که آیا بکارگیری و استخدام تکنولوژی الحیویه، زیست فناوری و فرایندهای زیست فناورانه در قلمرو طب و بهداشت و درمان فی الجمله جایز است یا نه. ما حکم به جواز به حکم اولی رو سال گذشته بررسی کرده بودیم. دومین محوری که باید بحث بشه این احتمال و پرسش که آیا می شود و بسا گفته می شود که نخیر استخدام زیست فناوری در قلمرو طب و صحت، صحت و طب جایز نیست. عدم جواز استخدام زیست فناوری در قلمرو بهداشت و درمان، زیست و صحت و طب، این در واقع محور و سرفصل رو بحث کنیم. ما شروع کرده بودیم سال گذشته و مقداری بحث کردیم، یک جلسه یا دو جلسه بحث کردیم، حالا ادامه همین بحث رو بخواییم طرح کنیم. ادعای عدم جواز استخدام فرایندهای زیست فناورانه در قلمرو بهداشت و درمان و این ادعا شده است که کاربست قوانین و قواعد زیستی که مکشف میکنیم در حوزه طب و صحت، بهداشت و درمان، حوزه پزشکی جایز نیست به حکم اولی. اگر چون این ادعای احیانا مطرح باشد ادلهش چیست و احیانا موضع ما و موقف ما نسبت به اون ادله چیست. ما گفتیم بعضی موارد رو به عنوان دلیل آوردن یا می شود که آورد، اونا رو مطرح کردیم و پاره از اونها رو مورد ارزیابی قرار دادیم. یکی از اینا این بود که در واقع این به اصطلاح تغییر خلقت قلم داد میشه. شما برید در مثلا جسم یک فرد تا تصرف کنید و تغییر درش ایجاد بکنید، این میشه تغییر در خلقت. تغییر در خلقت حرام است و به آیه تمسک شده بود، لا آمرنهم فلا یغیرن ولا یغیرن خلق الله. این امر میکنیم که شما تغییر بدید خلق خدا را، فلیغیرن خلق الله، خلق خدا را تغییر بدید. این کار شیطان و بیان شیطان که قرآن نقل میکنه. ما با پاسخ دادیم اولا بین که مراد از تغییر اینجا تغییر خلق الله، تغییر دین الله و امر الله هست و روایاتی رو هم شاهد آوردیم که مراد اینه. ثانیا گفتیم اگر هم تغییر در خلقت به معنای تغییر در تکوین و نه تشریع مراد باشد، این در واقع به اطلاق محل تأمل و بعضی از موارد در واقع حسن و کمال و نمیتواند کمال ممنوع باشد. گاهی برای اصلاح یک صفت نادرسته، گاهی برای علاج بیماریست و امثال اینها. و ثالثاً تغییر علل اطلاق اگر حرام باشه اختلال نظام حیات انسان لازم میاد. اصولاً شؤون زیستی و زندگانی بشر فشل میشه، برای اینکه هر لحظه‌ای و هر قطعه‌ای از حیات انسان به نحوی تغییری است که در خلقتی که در دسترس اوست، در دسترس او قرار گرفته است، صورت می‌بنده. و اگر حرام باشه به تعبیر روان باید بگیم انسان اصلا تکون نباید بخوره، چون تأملی اگر بکنیم خواهیم دید که هر فعل و انفعال و هر حرکت و سکونی که اتفاق بیفته بسا تأثیر بر خلقت داره و تغییر در خلقت ایجاد میکنه، و چون چیزی نمیتونه حرام باشه. و با آیه فطرت احیانا لا تبدیل لخلق الله ممکنه تمسک بشه، پاسخ دادیم شبیه به پاسخ به همون آیه 119 سوره نساء. و دلیل سومی که طرح کردیم و به اشاره کفایت و قناعت کردیم و دیگه درس ها تعطیل شد و از امروز این دلیل سوم رو باید مورد ارزیابی تفصیلی قرار بدیم و احیانا تعیین تکلیف کنیم و موقف و موضعمون رو به لحاظ فقهی در قبال اون روشن بکنیم، تمسک به بعضی قواعد فقهی است. بسا به بعضی از قواعد فقهی عامه و احیانا اختصاصی تمسک بشود برای اثبات عدم جواز استخدام فناوری های زیستی و فرایند های زیست فناورانه و مخصوصا مهندسی ژنتیک در قلمرو بهداشت و درمان و کلن پزشکی. این قواعد دو دستند، در هم جلسه آخر اشاره‌ای به فهرست این قواعد کردیم. این قواعد به دو دسته میتونه تقسیم بشه. قواعدی که ممکنه به اونها تمسک بشود برای بیان حکم اولی، یعنی با تمسک به اون قواعد بگیم حکم اولی حرمت است. قواعدی که ممکنه به اونها تمسک بشه برای اثبات حرمت به مثابه حکم ثانوی، حرمت اعمال فرایندهای زیست فرانورانه و مهندسی ژنتیک به حکم ثانوی. دو دستن این قواعد. دسته اول قاعده مثل قاعده حرمت و تغییر الخلقه، ما علال حساب داریم عرض میکنیم محل بحث اصل قاعده آیا قابل اثباته یا نه، ولی خب ادعا شده. قاعده حرمت و تغییر الخلقه، ممکنه کسی به این قاعده تمسک کنه و بگه حکم اولی حرمت است، عدم جواز است. قاعده حرمت و ازالت الحیات عن کل حی به غیر حق. در واقع کسی قاعده این چنین قاعده رو ادعا کنه، به تعبیر در واقع ما، که ازاله حیات از هر زنده‌ای بلا حق بدون حق جائز نیست و فرایندی و اعمال فرایند زیست فراورانه بعضی مصداق ازاله حیات از موجود زنده است. مثلا کسی به این قاعده تمسک کنه و اگر این قاعده اصلش قابل اثبات باشد و اگر در جایی بشود به این قاعده تمسک کرد، طبعا حکم اولی میشود حرمت. باز نمونه سوم از این دست قواعد، قاعده احترام الروح که زیروح محترم است، فقط انسان جانش ارزشمند نیست، بلکه به تعبیر سعدی مور هم جان دارد و جان شیرین خوش است، همین حشره هم جاندار است و زیروح است و حرمت داره روحش و ما نمیتونیم تصرف کنیم در او بلا توجیه معقول و بلا ضرورت. و حکم اولی حرمت تصرف است، اگر مجاز می شویم به حکم ثانوی مجاز می شویم. نمونه چهارم از این دست قواعد، قاعده التجنب عن ایراد النقص او العیب علی الکائنات الحیه. باز این هم قاعده است که ما پیشنهاد میکنیم بحث بشه و به موقع بحث خواهیم کرد. جزء اگر چنین قاعده رو بتونیم اثبات کنیم و اگر به چنین قاعده بعد از اثبات بتونیم تمسک کنیم، نتیجهش این می شود که در مواردی ما نمی توانیم فرایندهای زیست فناورانه رو اعمال کنیم، چرا که باعث ایراد نقص یا عیب در موجودات زنده می شود. اینها نمونه های از گروه اول از قواعدی است که ممکن است به اونها تمسک بشه برای ادعای عدم جواز و ادعای حرمت اعمال فرایندهای زیست فناورانه و خاص مهندسی ژنتیک در موجودات زنده و در چارچوب عمل پزشکی. بعضی دیگر از قواعد هست که اونها البته می توانند به صلاح همون دسته دوم، در زمره اون دسته دوم به حساب بیان. دسته دوم اون قواعدی بودند که اگر اصل این قواعد، هر یک از این قواعد اثبات بشود و به اونها بتونیم تمسک کنیم، به حکم ثانوی حرمت رو میتوان با اونها اثبات کرد. از جمله این قواعد، قاعده حرمت الالقاء للتهلکه است، قاعده لاورره، وجوب دفع مفسده، قاعده لازرار یا التجنب عن اضرار الغیر، قاعده وجوب دفع الضرر المحتمل المعتد به، قاعده وجوب التجنب عن الاضرار المحتمل المعتد به، قاعده وجوب الحفاظ على سر الناس على الغیر. در یه شرایطی کار در واقع اعمال فرایندهای زیست فراورانه یا مهندسی ژنتیک ممکنه موجب افشای اسرار دیگران بشود و به حکم ثانوی چنین عملی مجاز نباشد. یا قاعده نفی سبیل، قاعده قاعدت و کل مستلزم الحرام فهو حرام. گاهی بعضی از اعمال بعضی از در بعضی از مواقع اعمال فرایندهای زیست فراورانه و مهندسی ژنتیک مستلزم ارتکاب حرام است، اگر مستلزم ارتکاب حرامه پس بنابراین کاربست فرایندهای زیست فراورانه هم حرام می شود. باز نمونه دیگر، نمونه نهم، قاعدت وجوب الحفاظ على الفروج. گاهی ممکن است که در واقع اون فعل پزشکی، عمل پزشکی که از سنخ مثلا زیست فناوری است، اون به اصطلاح نقض حفظ در واقع فروج قلمداد بشه و حفظ فروج واجب است و خلافش حرام است احیانا. به هر حال اینا هم دسته دوم از قواعد هستند. قاعده اول رو یعنی اصابت که حرمت تغییر خلقت رو ذیل اون آیه 119 سوره نساء و آیه فطرت اجمالا بررسی کردیم، چون که اول جلسه امروز هم مورد اشاره قرار گرفت. به نظر میاد که به شدت محل تأمله. عرض بکنیم که اولا چنان که اون آیاتی رو که به اونها برای اثبات این قاعده تمسک شده مورد بازرسی و وارسی قرار دادیم، این چون این قاعده اثباتش دشواره. به تعبیری دلیلی بر حرمت تغییر خلقت به نحو مطلق وجود نداره، تا اینکه بگیم که هر گونه تصرف در خلقت حرام است به حکم اولی. و احیانا اگر چون این قاعده رو بتوانیم اثبات کنیم، قهرن با یک فروکاهشی در دلالت این قاعده، به طرزی که دست کم نتوان از او برای اثبات حرمت به حکم اولی استفاده کرد. ولی در هر حال اول نکته ما صراحتن این است که لا دلیل علی حرمت تغییر خلقه اصلا. این اولا، چون که اون آیاتی را که از به اونها تمسک شده برای اثبات این قاعده مورد ارزیابی قرار دادیم و دیدیم که دلالت ندارد. ثانیا، بعضی از این تغییرات که در خلقت ایجاد میشه، اینها در واقع تغییر در خلقت به حساب نمیان. بعضی از موارد مسلماً اینطوری است، یعنی عنوان تغییر در خلقت بر اونها صدق نمی کنه. و علاوه بر این که ما فارغ از کفایت ادله ادعایی برای اثبات چنین مدعایی و چنین قاعده‌ای رو محل تأمل می‌دانیم و آیا بتوان به اونها تمسک کرد یا نه، فارغ از این گفتیم که اگر چنین حرفی بخوایم بزنیم، هر گونه تغییر رو حرام بدانیم، در اون صورت انسان در تنگنا قرار می‌گیره. به تعبیری می‌شود گفت که اختلال نظام حیات لازم میاد، بر این که شما تصرفات و تغییرات فراوانی و اون هم پیوسته و دائما در خلقت دارید ایجاد میکنید، و این اگر این تغییرات اتفاق نیفته، این تصرفات رخ نده، اصلا زندگی نمیچرخه. پس خود همین دلالت داره بر این که چون این قاعده رو با این اطلاق نمیتوان پذیرفت. و علاوه فرض ما بگیم که فعل جمله این قاعده رو پذیرفتیم، میشود به چنین قاعده ای رجوع کرد، ما چنین قاعده رو پذیرفتیم داریم. اما حسب اون بیانی که معروف است در اصول ما، ما من عام من الله وقد خص، ما کدام عام رو داریم که به عمومش، و احیانا کدام مطلق رو داریم که به اطلاقش باقی مونده باشد. اگر احیانا ما چنین قاعده ای رو بتوانیم با ادله اثبات کنیم و اجمالا چنین قاعده ای رو بپذیریم، اما موارد استثناء خواهد داشت و هر مقدار که ما بتوانیم مواردی رو و مصادیقی رو از این قاعده مستثنا کنیم، دست ما رو در کاربست فرایندهای زیست فراورانه در قلمرو پزشکی باز میکنه. و اگر بنا باشد، الان مجال تفصیل نیست، اما اگر بنا باشد روزی مصادیقی رو که میتوان اونها رو به جهات مختلف استثناء کرد، اونها رو فهرست کنیم، میبینیم که فهرست بلند بالایی به دست میاد که ما در خصوص اون مصادیق مجاز به کاربست قواعد زیست فناوری و مهندسی ژنتیک هستیم. و در این صورت بسیاری از خدمات پزشکی که با استخدام فرایندهای زیست فناورانه و با اعمال مهندسی ژنتیک انجام می شود، اینها مجاز می شود. به این ترتیب در واقع ما می توانیم در قبال این قاعده موقف مشخصی داشته باشیم و به نظر می رسه که این قاعده اونچنان از استحکام و ستواری و استواری برخوردار نیست که در مقابل جوازی که ما به مسابه حکم اولی قبلا اثبات کردیم ایستادگی کنه و در واقع به تعبیر دیگری در این تعارض بین ادله ادعایی برای حرمت اولی اعمال زیست فناوری و مهندسی ژنتیک در قلمرو پزشکی غالب بشه بر اون ادله که قائل به جواز است و جواز رو اثبات میکنه. درنچه در این تعارض کفه سنگین و ثقل ترازو به نفع جواز خواهد بود و این دسته از و این قاعده، خصوص این قاعده و خصوص این مدعا حرمت تغییر در خلقت، تاب مقاومت در مقابل ادله جواز به حکم اولی رو برای اینکه بتواند اثبات کند حرمت به حکم اولی رو نخواهد داشت. این هم تبیین و توضیح مربوط به این قاعده. قاعده دومی که محل استدلال میتونه باشه و مورد توجه قرار بگیره، قاعده حرمت ازهاق روح و ازاله حیات از حی به غیر حق است. ممکنه کسی ادعا کنه که اصولا زیروح محترم است و ما حق نداریم ازهاق روح کنیم، ازاله حیات کنیم به غیر حق و بدون توجیه معقول، و پس بنابراین احیانا حکم اولی می شود که در مسائل پزشکی و حالا دامپزشکی و امثال این به اصطلاح حکم اولی حرمت است. این ادعا ممکن بشه. الان اگر بخوایم وارد بحث از این قاعده بشیم و نیز قاعده احترام روح که ممکنه دو قاعده به حساب بیاد و ادله این یک یا دو قاعده و امکان تمسک به اینها برای اثبات حکم اولی حرمت، زمان بیشتری لازمه، بحث رو در همین جا خاتمه میدیم. ان شاء الله جلسه بعد به تفصیل وارد این مبحث بشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.